با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا ادامه فصل 4. یوحنا فصل 4 آیه 31 الی 34 می‌گوید: در این میان شاگردان اصرار می کردند که عیسی چیزی بخورد، ولی عیسی به ایشان گفت: من خوراکی دارم که شما از آن خبر ندارید. شاگردان از یکدیگر پرسیدند: مگر کسی برای او خوراک آورده است؟ عیسی فرمود: خوراک من این است که خواست خدا را به جا آورم و کاری را که به عهده من گذاشته است انجام دهم. دلیل این که از طریق مسیر سامره رفت این بود که اراده خدا را برای نجات این زن به انجام برساند. در یوحنا فصل 4 آیه 35 الی 38 می‌خوانیم: آیا فکر می‌کنید وقت برداشت محصول 4 ماه دیگر در آخر تابستان است؟ نگاهی به اطرافتان بیندازید تا ببینید که مزرعه‌های وسیعی از جان‌های مردم برای درو آماده است. دروگران مزد خوبی می‌گیرند تا این محصول را در انبارهای آسمانی ذخیره کنند. چه برکت عظیمی نصیب کارندگان و درو کنندگان می‌شود. این مثل اینجا هم صدق می‌کند که دیگران کاشتند و ما درو کردیم. من شما را می‌فرستم تا محصولی را درو کنید که زحمت کاشتنش را دیگران کشیدند. زحمت را دیگران کشیدند و محصول را شما جمع می کنید. توجه داشته باشید این واقعه در ماه دسامبر اتفاق افتاد، اما زمان دروی محصول در آن منطقه ماه آپریل می باشد. در دورانی که ما اکنون زندگی می کنیم، کار ما از طریق این برنامه پخش و کاشتن کلام خدا است. تلاش و هدف ما این است که از طریق این برنامه‌های رادیویی کلام خدا را انتشار دهیم. امیدواریم که کلیساهای خوبی در نتیجه این کار تأسیس و بنا شده و محصول فراوانی در آنجا درو شود. در بعضی مکانها به خاطر شنیدن پیام انجیل از طریق رادیو به تعداد اعضا و شرکت کنندگان در کلیساها افسوده شده است. افراد زیادی که در کلیساهای سنتی و سازشکار آشنایی با کلام خدا را ندارند، از طریق این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا با حقایق نجات بخش کتاب مقدس آشنا شده و از کلام خدا تعلیم و هدایت می‌گیرند. از آنجایی که در اثر کار آموزش کلام خدا از طریق رادیو مردم علاقه‌مند می‌شوند که درباره کلام خدا، عیسی مسیح و کتاب مقدس بیشتر بدانند، در نتیجه افراد بیشتری به کلیساهایی مراجعه می کنند که کلام خدا در آن آموزش داده می شود و بدین وسیله مردم با خدای زنده و اراده های او آشنا شده و می توانند از او پیروی کنند و او را خوشنود سازند. و بدین گونه است که یکی می کارد و دیگری درو می کند. ما از طریق این برنامه‌های رادیویی کلام خدا را می‌کاریم و کلیساها محصول را درو می‌کنند و همگی ما از پیشرفت کار خدا در میان مردم شادمان هستیم. یوحنا فصل 4 آیه 39 می‌گوید: آن زن به هر که در آن ده می‌رسید سخنان عیسی را بازگو می‌کرد و می‌گفت: این شخص هر چه در عمر کرده بودم به من باز گفت. از این جهت بسیاری از سامری ها به عیسی ایمان آوردند. تعداد زیادی از مردم در سامره از طریق این زن که گذشته ناپاک و گناه آلودی داشت نجات یافتند. در یوحنا فصل 4 آیه 40 الی 42 می‌خوانیم: وقتی آنان بر سر چاه آب نزد عیسی آمدند، خواهش کردند که به ده ایشان برود. عیسی نیز رفت و 2 روز با ایشان ماند. در همین 2 روز بسیاری به پیغام او گوش دادند و به او ایمان آوردند.
آنگاه به آن زن گفتند ما دیگر فقط به خاطر سخنان تو به او ایمان نمی آوریم، زیرا خودمان پیغام او را شنیده ایم و ایمان داریم که او نجات دهنده جهان است.
چه نکته عالی و جالبی در اینجا می بینیم.
آنان به نزد آب حیات بخش آمده و از آن نوشیدند. تنها شرط برای آنان این بود که تشنه باشند. دوست عزیز، شما هرگز به تشنگی خود پی نخواهید برد مگر اینکه بدانید و بپذیرید که گناهکار هستید. اشعیای نبی با صدای بلند در اشعیا فصل 55 آیه 1 گفت ای همه تشنگان نزد آبها بیایید. خداوند ما همین دعوت را در یوحنا فصل 7 آیه 37 اعلام می کند. هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. آب حیات بخش برای هر شخصی است، اما تنها شرط تشنگی می باشد. تعداد زیادی از سامری ها به نزد او آمدند و از آب حیات بخش نوشیدند، همانطوری که بسیاری از طریق شهادت آن زن در سامره به نزد عیسی آمدند. امروز نیز تعداد زیادی از مردم از طریق افراد دیگری به سوی مسیح هدایت می شوند. در واقع اثر زندگی یک فرد بر دیگری تأثیر شخصیت نفر بر شخص دیگر است که اغلب باعث هدایت مردم به سوی عیسی مسیح می گردد. بعضی جوانان والدین ایماندار و یا پدر یا مادر ایماندار دارند و به خاطر تأثیر ایشان به سوی عیسی مسیح می آیند. آنها تحت تأثیر نور رابطه والدین با خداوند می شوند، در حالی که خودشان هیچ رابطه شخصی با عیسی مسیح ندارند. و متاسفانه سپس بعدها وقتی که والدین دیگر بر آنها تأثیر ندارند، لغزش خورده و می افتند. در طی سالیان خدمتم به عنوان کشیش بارها و بارها دیدم که این موضوع اتفاق افتاده است. این موضوعی عالی است که یک نفر بر شخص دیگر برای ایمان به عیسی مسیح تأثیر بگذارد، اما اجازه ندهید در همانجا بماند. تلاش کنید تا آن فرد خودش یک رابطه شخصی با عیسی مسیح داشته باشد. سامری ها گفتند ما دیگر فقط به خاطر سخنان تو به او ایمان نمی آوریم، زیرا خودمان پیغام او را شنیده ایم و ایمان داریم که او نجات دهنده جهان است. عیسی فرزند افسر رومی را شفا می دهد. دومین کار. در یوحنا فصل 4 آیه 43 الی 46 می خوانیم بعد از دو روز عیسی از آنجا به ایالت جلیل رفت، چون همانطور که خود می گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در دیار خیش. وقتی به جلیل رسید مردم با آغوش باز از او استقبال کردند، زیرا در روزهای عید در اورشلیم معجزات او را دیده بودند. در این سفر به شهر قانا نیز رفت، همان جایی که در جشن عروسی آب را تبدیل به شراب کرده بود. وقتی عیسی در آنجا به سر می برد، افسری که پسرش بیمار بود از شهر کفرناحوم نزد او آمد. دوباره به جزئیات جغرافیایی که یوحنا در اینجا می دهد توجه کنید. عیسی منطقه سامره را ترک کرده و به منطقه جلیل می رود. بسیاری از مردم جلیل به او ایمان می آورند به خاطر کارها و معجزاتی که از او در هنگام جشن دیده بودند. سپس او مخصوصاً به شهر قانای جلیل می رود، زیرا در آنجا یک افسر عالی رتبه است که پسرش در شهر کفرناحوم بیمار می باشد. یوحنا فصل 4 آیه 47 ادامه می دهد او شنیده بود که عیسی از ایالت یهودیه حرکت کرده و به جلیل رسیده است. پس به قانا آمده عیسی را یافت و از او خواهش کرد تا بیاید و پسر او را شفا دهد، چون پسرش در آستانه مرگ بود. اینجا پدری را می‌بینیم که به خاطر پسرش ایمان می‌آورد. این دوباره مطلبی را که قبلاً به آن اشاره کردیم نشان می‌دهد. مطمئن شوید که فرزند شما خودش یک رابطه شخصی با عیسی مسیح دارد. مهمترین و ضروری ترین مطلب برای آن پدر این بود که فرزندش در حضور عیسی مسیح باشد. به نظر من ما حق داریم که عزیزانمان را به حضور مسیح بیاوریم و به او بسپاریم. ما باید روی زندگی دیگران تأثیر خود را بگذاریم. من معتقدم که شما بایستی ایمانتان به عیسی مسیح را برای عزیزانتان شهادت دهید و اینکه با زندگی خود آشکار کنید که یک ایمان زنده به مسیح دارید که عمل می کند. با سخنان و اعمال خود ایمان نجات بخش خود به عیسی مسیح را معرفی کرده و نمایان سازید. یک روز در کلیسایی که خدمت می کردم، مردی از اعضای کلیسا نزد من آمده و از من خواست که برای نجات پسرش دعا کنم. متاسفانه با اینکه او خودش در کلیسا مقامی داشت، اما زندگی خوب و نمونه‌ای را نداشت. آن پسر خانه و خانواده را ترک کرده بود و صادقانه بگویم من آنچنان آن پسر را برای این کارش مقصر نمی‌دانستم. این پدر از من می‌خواست که با پسرش گفتگو کرده و آن پسر را به سوی عیسی مسیح هدایت کنم. من خیلی سریع و مطمئن به او گفتم که با آن پسر صحبت نخواهم کرد. به او گفتم خودتو با رفتارت کمک کردی که پسرت به هیچ موعظه‌ای توجه نداشته باشد. هیچ کاری به جز انتقاد کردن از او انجام ندادی. حالا تأثیر خود را بر او از دست داده ای و من دعا می کنم شخص دیگری بر پسرت اثر گذاشته و او را به سوی خداوند هدایت کند. دوست من، اگر پدر یا مادر هستید، به یاد داشته باشید که زندگی شما تأثیر پرقدرتی را چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی بر فرزندانتان دارد. این افسر عالی مقام به نزد عیسی مسیح آمد و از او خواست بیاید و پسرش را که نزدیک به مرگ بود شفا دهد. در یوحنا فصل 4 آیه 48 الی 50 می‌خوانیم: عیسی پرسید تا معجزات بسیار نبینید ایمان نخواهید آورد؟ آن افسر التماس کرد و گفت خواهش می‌کنم تا پسرم نمرده بیایید و او را شفا دهید. آنگاه عیسی فرمود برگرد به خانه، پسرت شفا یافته است. آن مرد به گفته عیسی اعتماد کرد و به شهر خود بازگشت. این مرد حتما اعتراض کرد که آنچه فقط او می‌خواهد ببیند علامت و معجزات نیست، بلکه پسرش را می‌خواهد و به همین جهت هم التماس کرد. این موضوع برایش مهمترین نکته بود. عیسی به ایمان این مرد پاسخ داد و پسرش را شفا داد. این کار عالی و باشکوه است. اما نکته غم‌انگیز این است که این مرد پسرش را به حضور مسیح نیاورد. این مهمترین موضوع بود. امیدوارم که پس از شفای آن پسر این کار را کرده باشد. آن زن سامری با وجود اینکه زنی بدکار و گناهکار بود، اما آن مردان را به ملاقات روبرو با خداوند عیسی مسیح هدایت کرد. شما می توانید بر یک شخص تأثیری را بگذارید که هیچ واعظی نمی تواند. در واقع هیچ کس دیگر جز شما نمیتواند آن فرد را به سوی مسیح هدایت کند. شما هستید که بر آن فرد تأثیر میگذارید. مطمئن شوید که او را به ملاقات روبرو با مسیح هدایت میکنید. در یوحنا فصل 4 آیه 51 الی 52 میخوانیم: هنوز در راه بودند که خدمتکارش به او رسید و با خوشحالی مژده داده گفت ارباب پسرتان خوب شد. پرسید کی حالش بهتر شد؟ گفت دیروز در حدود ساعت 1 بعد از ظهر ناگهان تب او قطع شد. در اینجا سخت است تا دریافت چه زمانی را یوحنا به کار ببرد. بر طبق تقویم رومی ها این زمان بایستی ساعت 7 بعد از ظهر بوده باشد. یوحنا فصل 4 آیه 53 الی 54 میگوید پدر فهمید که این همان لحظه‌ای بود که عیسی فرمود پسرت شفا یافته است. پس با تمام خانواده خود ایمان آورد که عیسی همان مسیح است. این دومین معجزه عیسی بود که بعد از بیرون آمدن از یهودیه در جلیل انجام داد. این پدر تمام اهل خانوادش را به عیسی مسیح سپرد. آنان بایستی هر یک به طور شخصی به عیسی مسیح ایمان می آوردند. اما در واقع آن پدر از تأثیر خود بر خانوادهش برای مسیح استفاده کرد. کلمه معجزه در اینجا در متن اصلی به معنی علامت یا نشانه است. این دومین نشانه‌ای بود که عیسی مسیح انجام داد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در انجیل یوحنا به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به فصل 5 در انجیل یوحنا توجه بفرمایید. انجیل یوحنا فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شفای مرد افلیج در کنار استخر بیت هستا توسط عیسی. سومین کار. در فصل 5 واقعه بزرگ شفای یک افلیج در کنار استخر بیت هستا را می‌بینیم. در واقع به عبارتی این معجزه نقطه عطفی در خدمت مسیح می باشد. این معجزه باعث ایجاد تنفر از مسیح شد و آنان از نفرت خود دست نکشیدند تا اینکه او را روی صلیب به مرگ محکوم کردند. به آیه 16 در اینجا به طور خاص توجه کنید. در یوحنا فصل 5 آیه 16 الی 18 می خوانیم: پس ایشان به آزار و اذیت عیسی پرداختند و او را متهم به قانون شکنی کردند، چون روز شنبه این معجزه را انجام داده بود. ولی عیسی جواب داد: پدر من خدا همیشه کارهای نیکو انجام می دهد و من نیز از او پیروی می کنم. این حرف عیسی سران قوم را در ریختن خون عیسی مصممتر ساخت، چون نه تنها قانون مذهبی را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود می‌خواند و به این ترتیب خود را با خدا برابر می‌ساخت. می‌بینید علت اصلی مشاجره و درگیری آنها به خاطر روز سبت بود. آنان هرگز مسیح را به خاطر آنچه او در روز سبت انجام داده بود نبخشیدند. آنها از او متنفر بودند، چون عیسی مسیح بر طبق مرقس فصل 2 آیه 27 گفته بود: روز سبت برای انسان است و نه انسان برای روز سبت. معجزه‌ای که خداوند ما در اینجا به انجام رساند واقعا احساس خشم و به قتل رساندن او را در قلب آنها به وجود آورد. آنان از او به خاطر روز سبت متنفر شدند و همچنین اینکه او خود را با خدا برابر می‌دانست. خود را با خدا برابر دانستن ادعای آشکار مسیح به الوهیت و خدا بودن است. من از افراد سازشکار بسیاری شنیدم که میگویند کتاب مقدس خداوندی مسیح را تعلیم نمیدهد. منظور این افراد را نمیفهمم و نمیدانم درباره چه صحبت میکنند، اما احساس میکنم یا به طور تأسف‌آور غافلند و یا کاملا در اشتباه می باشند. ممکن است شما با خداوند عیسی مسیح و با کتاب مقدس مخالف باشید. ولی چطور می توان مخالف این جمله ساده بوده که او خود را با خدا برابر می دانست؟ اگر این جمله نشانه و حاکی از ادعای خداوندی نیست، آنگاه من نمی دانم چگونه یک نفر می تواند ادعای خداوندی کند. اکنون اجازه دهید به ابتدای این فصل برگردیم. با یکی از عیدهای یهودی شروع می شود. سؤالی مطرح می شود که این کدام عید است؟ شاید عید فصح بوده باشد. سه عید بزرگ یهودی وجود دارد. در تثنیه فصل 16 آیه 16 می خوانیم: مردان اسرائیلی باید سه بار در سال در حضور خداوند خدایشان در محلی که خداوند تعیین خواهد کرد به خاطر این سه عید حاضر شوند. عید فصح، عید هفته‌ها و عید سایبان‌ها. در هر کدام از این اعیاد هدایایی برای خداوند بیاورند. از آنجایی که در فصل 2 انجیل یوحنا عید فصح را می‌بینیم و در فصل 7 انجیل یوحنا شاهد عید سایبان ها هستیم، افراد بسیاری حدس میزنن که در اینجا عید پنتیکاست یا عید هفته ها بوده است. به ما دقیقا گفته نشده است، چون واقعا مهم نیست و فرقی نمی کند. من شخصا فکر می کنم امکان داشت در اینجا درباره عید فصح بوده باشد. در یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 3 می خوانیم: پس از مدتی عیسی به اورشلیم بازگشت تا در مراسم یکی از اعیاد یهود شرکت کند. داخل شهر نزدیک دروازه‌ای به نام دروازه گوسفند استخری بود به نام بیت هستا با 5 سکوی سرپوشیده در اطرافش. در آنجا دسته دسته بیماران کور و لنگ و افلیج بر روی زمین دراز کشیده بودند و منتظر بودند آب استخر تکان بخورد. در اینجا واقعا استخری بود که در مکانی واقع شده بود که دروازه گوسفند نامیده می شد. و منظور یک بازار فروش گوسفند نیست. نام استخر بیت هستا بود که به معنی خانه رحمت یا خانه زیتونها می باشد. 5 سکو داشت که روی آنها افراد بسیاری جمع می شدند. در معتبرترین از دستنوشته‌های مربوط به این قسمت اشاره‌ای به تعداد بسیاری افراد نمی‌بینیم، اما اشاره به انبوه جمعیت افراد افلیج و ناتوان شده است که به هر حال نشان دهنده تعداد بسیار افراد نیازمند است. سالا پیش در شهری به خدمت کشیشی مشغول بودم. از من دعوت شد که در مراسم عید قیام مسیح در محلی که نوجوانان و جوانان مبتلا به بیماری واگیردار سل جمع می شدند موعظه کنم. پسری در آن برنامه تمام فصل 5 از انجیل یوحنا را با صدای بلند خواند. فقط یک اشتباه مرتکب شد که من همیشه بر این باور بودم آنچنان اشتباه نبود. آیه 3 در این فصل را چنین نقل قول کرد: در آنجا دسته دسته مردم مهمی بر روی زمین دراز کشیده بودند. تعدادی از افراد حاضر با شنیدن این جمله لبخندی زدند. من در آنجا به فکر فرو رفتم و دریافتم که در واقع او درست خواند. آنان مردمان مهمی بودند. یکی از آنان سبب شد تا خداوند عیسی مسیح به آن محل بیاید و هر یک از آن افراد می توانستن به سوی خداوند روی آورند. آنان برای خداوند عیسی مسیح افراد مهمی بودند. آیه 4 این فصل در متون اصلی و معتبر کلام خدا موجود نیست. اما گفتن این مطلب به این معنی نیست که من به صحت و درستی کلام خدا ایمان و باور ندارم. می خواهم به شما اطمینان دهم که به صحت کامل کلام خدا در کتاب مقدس ایمان دارم. فکر میکنید که چرا من تمام کتاب مقدس را در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا آموزش میدهم؟ به نظر من باید به اصول تحقیق توجه کنیم که اگر مطلبی در نسخه جدید دریافت میشود جهت توضیح موضوع اصلی است و بایستی به دقت و به طور اساسی بررسی شود که چرا در متن اصلی نبوده است و اینکه نویسنده در نسخه های جدید تر از کلام خدا آن مطلب را جهت توضیح موضوع اصلی مطرح کرده است. به نظر من این توضیح در اینجا مفید است و به من کمک می کند تا درک کنم چرا این افراد افلیج در اینجا جمع شده بودند. اما اینکه آیا این قسمت جزء دستنوشته های کلام خدا هست یا نیست آنچنان مهم نمی باشد. برای من این نکته ضروری نیست، چون مطلب بسیار مهمتری در اینجا عنوان شده است که بایستی به آن توجه شود. به هر حال خواستم این موضوع را نیز در اینجا توضیح دهم. در یوحنا فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: زیرا معتقد بودند که هر چند وقت یک بار فرشته‌ای از آسمان می‌آید و آب استخر را تکان می‌دهد، آنگاه اولین کسی که داخل استخر شود شفا می‌یابد. این توضیح است درباره اینکه چرا این افراد در اینجا بودند. باور بر این بود که فرشته‌ای هر چند وقت یک بار آب استخر را تکان می‌داد. من شخصا احساس می‌کنم که شفاهای زیادی در آنجا اتفاق افتاد که شفاهای روانی و فکری بودند. امروز نیز تعداد زیادی مردم هستند که از نظر روانی و فکری مریض بوده و دچار جهالت یا خرافات می باشند. افرادی هستند که به نزد به اصطلاح شفادهندگان مذهبی می روند تا با دعای آنان شفا یابند. بعضی به سراغ دعا نویسان می روند و حتی بعضی نیز ممکن است به نزد اشخاصی بروند تا برای آنان دعا کنند تا شفا یابند و همگی این گونه افراد به این دعاها باور دارند. سؤالی که همیشه مطرح است، آیا این افراد واقعاً مریض بودند؟ و سؤال دیگر این است، آیا پس از شفا یافتن برای همیشه از آن بیماری شفا یافتند؟ نکته مورد توجه من این است که خداوند عیسی مسیح امروز نیز همانطور شفا می دهد که در کنار استخر بیت هستا شفا داد و کسی با حرکات روی آب آن استخر شفا نیافت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.